Bismillahirrahmanirrahim. Vahman ve tenbih. Ravama yutevahama ennehu lo kana ma'na vuku el hareke fi şeyin ma zukir. Lazime en la yetehakkaka hareketun fi makuleh. Lannel intiqale min ferdin min mafiye el hareke ila ahire innama yutesevver idha kana lil efradi vücudun bil fiil. Ve leyse kezalik. و الا لازم تشافع الانات و انحصار ملایتناها من الموجودات المترتبه بین حاصلین. بحثی را مطرح فرمودند تحت این عنوان که آیا وجود قابل اشتداد و تضعف هست یا نیست، آیا حرکت اشتدادی در وجود معنا داره و بالعکس حرکت تضعفی، یا در وجود این معنا صحیح نیست. استدلالی کردن برای این که در وجود نمیتونیم ما حرکت و اشتداد قائل بشیم یا تضعف. عرض شد که یک بیانیست که با مبانی نهایی ایشون خیلی متناسب نیست و بیشتر به نظر میرسه که طبق مبانی قوم این بحث مطرح کرد. به هر حال ابتدایشون یک تعریفی از حرکت ارائه دادند، یا بفرمایید یک رسمی از حرکت، که وقتی ما میتونیم بگیم در یک شیء، در یک مقوله ای حرکت واقع میشه که در هر آنی یک فردی از این مقوله تحقق پیدا کند غیر از فردی که در آن دیگر تحقق دارد. یعنی وقتی مثلا میگیم از فلان زمان تا فلان زمان این حرکت ادامه دارد، میتونیم ما این امتداد زمانی را به صدها یا هزارها قطعه حرکت تقسیم کنیم. در انتهای هر قسمتی یک آنی اونجا تحقق داریم، در اون آن یک فردی از اون مقوله هست، یک فرد آنی، که این فرد غیر از فردی است که در آنات قبل و بعد هست. هرگاه چنین چیزی در جایی دیدیم، این اسمش حرکتی. برای این تعریف اشکالی شده که این اشکالی که امروز مطرح می‌فرمایند تحت عنوان وهمان و تنبیه ناظر به این تعریفی است که برای حرکت شده یا لازمی است که برای حرکت ذکر شده. مستشکل میگه که اینکه شما میگید باید در هر آن یک فردی داشته باشد غیر از فرد قبلی و بعدی، یا ملتزم میشید به این که واقعا آناتی وجود دارد و افراد آنی، یا ملتزم نمیشید. اگر ملتزم بشید که واقعا این مقوله در طول این حرکت افراد آنی دارد، لازمش این است که این زمان از آنات متتالی ترکیب شده باشد. و این بحثی است که در جای خودش اثبات شده که این غلطه و تتالی آنات یا تشافع آنات صحیح نیست و لازمش جز لایت جزد است و ادلهی که جز لایت جزد را ابطال میکنه این را هم ابطال میکنه. به علاوه اشکال دیگه لازم میاد و اون این است که این آناتی که فرض میشه از مبدأ حرکت تا منتها، اینا حد و حصری نداره، بی نهایت میشه آنات فرض کرد، چون آن که امتداد نداره، وقتی امتداد نشد نداشت، در بین هر دو حدی میشه بی نهایت آن فرض کرد. وقتی بی نهایت آن فرض کنیم، پس باید بشه نامتناهی محصور بین حاصله، یه مبدعی داره و منتهایی داره، بینش هم نامتناهی آنات هست و این آنات هم مترتب هستن، یعنی ادله تسلسل میگیرتش، هم ترتب دارن، تقدم و تأخر دارن، با رابطه ترتبی دارن و هم مجتمع در وجود هستن و محصور بین حاصله این محال. پس اینا که نمیتونید بگید که واقعا بگید آناتی هست و افراد آنی واقعا وجود دارد. وقتی افراد آنی وجود نداشت، این تعریفی که شما کردید برای حرکت یا لازمی رو که برای حرکت ذکر کردید مصداق پیدا نمیتونه بکنه، برای اینکه تا نباشد یک فردی نمیتونیم بگیم این فرد غیر از فرد دیگری است یا عین اون فرد است، اصلا مورد نخواهد داشت. پس اصلا ما باید هیچ حرکتی در هیچ مقوله‌ای نداشته باشیم، برای اینکه وقوع حرکت فرع این است که افراد آنی داشته باشد و در هیچ حرکتی افراد آنی وجود ندارد، پس حرکت وجود ندارد. این اشکالی است که در اینجا مطرح میشه. جوابش هم میدونید در نظائرش این موارد گفته شده که منظور اجزاء بالفعل نیست، بلکه منظور اجزاء بالقوه است. اینجا منظور این نیست که واقعا آناتی هست و زمان از آنات ترکیب شده تا اینکه بگیم تشافع آنات یا تتالی آنات لازم میاد. نمیگیم ما زمان مرکب از این آنات است، بلکه میگیم این امتداد زمانی را میتوان در هر مقطعی قطع کرد. فرض کنیم که اینجا تمام میشه، سر این ثانیه، سر این دقیقه میتونیم بگیم اینجا این حرکت متوقف میشه. اگر متوقف شد، اینجا یک فرد، یک آنی رسم میشه در انتهای این امتداد زمانی. مثل اینکه خط رو شما هر جا ببرید یه نقطه ای رسم میشه در انتهای این خط. اگر گفتیم در خط نقطه هایی میتوان در نظر گرفت، معناش این نیست که این نقطه ها بالفعل وجود دارن. یعنی اگر این خط را تقسیم کنید به دو پاره خط، در انتهاش این خط نقطه رسم میشه. در زمان هم وقتی میگیم آنات، منظور این است که فرض میتونیم بکنیم که این زمان تقسیم بشه به قطعاتی، در ابتدا و انتهای هر قطعه یک آنی اونجا تصور میشه. پس این آنات هرچند بالفعل موجود نیستن، اما بالقوه القریبه من الفعل موجودن. همینطور که هر امتدادی رو میتونیم تقسیم بکنیم، امتداد زمانی هم را میتونیم. این حرکت هم چون امتداد زمانی داره، میتونیم بگیم متوقف بشود در اینجا. فرض کردیم وقتی متوقف شد، اون فرد آنی تحقق خواهد داشت. پس منظور این است که افراد بالقوه القریبه من الفعل موجوده حرکت که این افراد آنی هستند، اینها غیر از هم باشند، هر کدام غیر از دیگری باشند، اختلاف یا نوعی یا صنفی یا به هر صورت دیگری فرض کنیم داشته باشند. بر این جواب باز اشکالی شد و اون این است که وقتی شما میگید در این امتداد حرکتی، مثلا حرکتی از سبزی سیب تا سرخی، از اون وقتی که سبز رنگ است یک حرکتی در کیفیتش پیدا میشه تا میشه سرخ، خب در بین اینها آیا رنگ زرد، رنگ سبز کم رنگ، سبز پر رنگ، نمیدونم سرخ کم رنگ، سرخ پر رنگ، اینا وجود داره یا نداره؟ اصلا رنگی وجود داره از ابتدا تا انتها یا رنگی وجود نداره؟ اگر بگید رنگی وجود ندارد، که این دروغه، بالاخره این سیب در این مدت رنگ داره، در با اینکه در حال حرکت است بی رنگ که نیست، رنگی داره. یا حرکت در مکان وقتی واقع میشه، از این مکان که حرکت میکنه به این مکان دیگری، این نمیتونید بگید شما در این مکان نیست، بالاخره در بین این مبدأ و منتها هم در یک مکان است. اینجور نیست که بگیم هیچ فردی از مکان وجود ندارد. وقتی فرد مکان تحقق پیدا میکند که حرکت شما قطع کنید، وقت در اون آن یک فردی از این حرکت تحقق پیدا میکند. پس بین این دوتا چیه؟ این مقوله مصداق ندارد اینجا؟ این مقوله فرد ندارد؟ نمیتونید بگید فرد ندارد. وقتی فرد داره، خب پس یا فرد، اگر فرد آنی هست همون اشکالات پیش میاد، اگر جوری دیگه هست باید تبیین کنید این فرد چگونه فردی. از این اشکال محقق دوانی جوابی داده. ایشون گفته که بله، ما قبول داریم که بین این دوتا متلبس به این مقوله هست، این مقوله وجود دارد، این ضروری است، شکی نیست. سیب از وقتی سبزی رو به سرخی میره بالاخره بیرنگ نمیشه، یا وقتی جسمی از جایی به جایی حرکت میکنه بی مکان و بدون مقوله عین نمیشه، نه مکان که خودش یک حالتی است برای شی و نسبتی است که از مقولات نسبی است، نه مکان که خودش حالا از وضعش انتظام میشه، و نه عین که یک مقوله است از مقولات نسبی. در حال این مصداق دارد، این در این مکان هست و نسبتی با این مکان دارد، پس فردی از مقوله عین در اونجا تحقق داره، این مقوله برای صادقه. اما لازم باشه که فرد بالفعلی داشته باشد، محقق دوانی میگه این ضرورت نداره، همین وجود افراد بالقوه کافی است. یک شیئی، این یک حالتی است بین قوه محض و فعلیت محض، همین که این مقوله برای صدق میکند کافی است. اما لزومی نداره به اینکه بگیم یک فردی از این مقبول هم در اونجا وجود داره. ایشون میفرمایند که این حرف قابل قبول نیست. چطوری مقوله صادق است بین این که بدون اینکه فردی داشته باشه؟ اگر بگیم این مقوله صادق است، معناش اینه که فردی ازش موجوده. و اگر صادق نیست، خب لازمش اینه که اگر فردی نداره، لازمش اینه که مقولش هم صادق نذیف نشه. ساس وقتی صدق میکنه یه ماهیتی که مصداق داشته باشه، فردی داشته باشه. خود ایشون جواب میدن که ما قائل هستیم به این که این مقوله دو نوع فرد دارد، یک فرد آنی و یک فرد زمانی. فرد آنی اون وقتی است که در حالت سکون مقوله را ما در نظر بگیریم. این که میگیم اگر بریده بشه این حرکت و متوقف بشه، اونجا یک آنی رسم بشه و یک فرد آنی در اونجا تحقق پیدا میکنه، این فرد در واقع در حال سکون است. اون وقتی که آن رسم می شود، یعنی زمانشو متوقف کنیم، ببریم زمانشو اینجا، در اون حال حرکت هم باید متوقف باشد، در اونجا حرکت تبدیل میشه به سکون، اون وقت یه فرد آنی تحقق پیدا میکنه. ولی یه جور فرد دیگه هم داریم و اون فردی است که وجودش در زمان گسترده باشه. حالا ممکنه چند تا فرد زمانی یک شیء داشته باشه، ممکنه هست اون چه بالفعل موجود داره یک فرد زمانی بیشتر نباشه. چند تا فرد اگه باشه، در صورتی است که بین این زمان‌ها فاصله ای تصور بشه، فاصله ای رسم بشه، بتونیم بگیم در این زمان و یک زمان روز شنبه یک حرکتی دارد، دوشنبه یک حرکتی دارد، چهارشنبه هم یک حرکتی دارد. ولی مادامی که این حرکت‌ها از هم جدا نشده و زمان واحدی است و اتصال دارد، این حرکت زمانش هم اتصال دارد، اصلا یک فرد وجود داره. اون چه بالفعل وجود دارد فرد زمانی این حرکت است، این مقوله است که درش حرکت واقع شده. منتها این فردی است که تدریجی گل وجود است، این فرد یک جا به وجود نمیاد. و یک افراد آنی است و اون در صورتی است که فرض کنیم حرکت متوقف بشه، زمان قطع بشه، اون وقت است که فرد آنی و آن برای زمان رسم میشه و فرد آنی هم برای حرکت. پس اون چه بالفعل وجود دارد در هر حرکتی، هر حرکت واحد متصلی، یک فرد زمانی است. البته میشه این فرد زمانی را تا بی نهایت تقسیم کرد، چون امتداد است، امتداد قابل تقسیم هست تا بی نهایت. یعنی افراد زمانی بی نهایتی هم میشه فرض کرد، اما بالقوه القریبه موجود. و هر وقت یک قطع شد یک فرد زمانی از فرد زمانی دیگری، در انتهاش یک فرد آنی هم پدید میاد، اون هم بالقوه القریبه موجود است، بالفعل وجود نیست. ولی اصلا فرد آنی مال حالت سکون است، مال حالت حرکت نیست. تا حرکت قطع نشه، در انتهاش سکون رسم نشه، اونجا آنی نیست و فرد آنی هم وجود پیدا نمی کنه. پس برای اینکه این مسئله تکمیل بشه، ما باید معتقد باشیم به اینکه مقوله در حال حرکت نیست، تا مادامی که حرکت واحدی است و زمان متصلی است، یک فرد بیشتر نداره، فرد زمانی. افراد منحصر نیست و افراد آنی. اما اگر تقطیع بشه، فرض کنیم که این زمان به چند قطعه، دو قطعه یا بیشتر تا بی‌نهایت تقسیم بشه، یک فرد زمانی ممتد باز داریم، افراد زمانی ممتدی داریم به امتداد اون زمان، و یک فرد آنی داریم در انتهای اون زمان‌ها، که این فرد آنی بر حالت سکونش منطبق میشه، نه بر حالت حرکتش. شما نقطه و خط رو با هم در نظر بگیرید، این وقت روشن میشه که فرد آنی و زمانی چه فرق داره. یه خط یک متری را شما میتونید تا بی نهایت تقسیم کنید، اما هر قد تقسیم هم کوچک بشه، باز امتداد دارد، این فرد زمانی است، منتها زمانی بالقوه موجود. هر وقت تقسیم کردید میشه یک فرد زمانی خاص کوچک، بلا یک فرد زمانی ممتد داریم از مبدأ حرکت تا آغاز تا انتهای حرکت، یک فرد زمانی ممتد است. اگر تقسیم کردید، هر وقت تقسیم کردید، افراد زمانی کوچکتر به وجود میاد، ولی اونا خطن، امتداد دارن. هر خط محدودی در ابتدا و انتهایش دو نقطه رسم است، اون نقطه ها آناتند، اونها اجزای زمان نیستن بلکه اطراف زمانه. پس هر فرد زمانی حرکت محفوف به دو فرد آنی هست. اون دو فرد آنی غیر از خود فرد زمانی هست. فرد زمانی جزئی از اون فرد کل ممتد است، کل طولانی است، ولی افراد زمانی آنی جزء نیستن، افرادی هستن که در اطراف فرد زمانی که جزئی از اون زمانی ممتد هست، زمانی مستمر هست، انتظام میشه. حالا اگر سکون گفتید وجود دارد، سکون امر عدمی است یا امر وجودی است، حالا اون در سر جای خودش، نقطه وجودی است یا عدمی، اون یه بحث دیگری است. به هر حال اونی که میگیم آنی است چنین چیزی است و وقتی تصور دارد که تقطیع بشه زمان، یعنی طرف از زمان است نه جزء از زمان. اون چه در نقطه گفته میشه که آیا وجودی است یا عدمی، درباره خود خط هم میشه گفت. خط هم طرف و سطح هست. سطح در خود سطح هم میشه گفت. سطح هم طرف و حجم هست. در حجم هم میشه گفت که هر طرف و جسم طبیعی است. اون یه مسئله دیگری است. وهمون و تنبیهون. ربما یتوهم انه لو کان معنا وقوع الحرک فی شیء ما ذکر، ممکن است چنین توهم بشه که اگر معنای حرکت اون چیزیست که شما گفتید، چی گفتین؟ این که مقوله‌ای که در حرکت واقع میشه افراد آنی داشته باشه که هر فردی با فرد دیگرش مغایر باشد، مغایرتن نوعیتن او سنفیتن او غیره همون. اگر این باشد لازمه ان لا یتحقق حرکتون فی مقولتین، اصلا لازمه هیچ حرکتی وجود نداشته باشه در هیچ مقوله، برای اینکه شما انتقال از یک فردی به فرد دیگر را مطرح کردید. این فرض این است که فردی باشد تا انتقال حاصل بشه. وقتی فردی نبود بالفعل چه انتقالی؟ وقتی انتقال نبود حرکت هم نخواهد. لأن الانتقال من فرد من ما فی الحرکه، فردی از اون چیزی که حرکت درش واقع بشه، یعنی فرد مقوله، فرد کیف، فرد کم، انتقال از این فردی که مقوله درش واقع می شود، که مقوله مسافت حرکت است در واقع، الى آخر انتقال به فرد دیگری، این نمایو تصور اذا کان للافراد وجودون بالفعل ولیس کذلک. و اگر بگید وجود دارد، فرد آنی واقعا داریم، لازم تشافع الانات، وقتی آن فرد آنی داریم یعنی آن وجود دارد، یعنی زمان از آنات تشکیل شده، پس لازمش تشافع آنات است. از طرف دیگه محظور دیگر انحصار و مالایتناه همون الموجودات المترتبه بین حاصلین، آنات هم که حد و حصر ندارن، در هر امتدادی بی نهایت آن میشه فرض کرد، مثل اینکه در هر خطی بی نهایت نقطه میشه فرض کرد. پس چون بی نهایتن و از طرفی هم محصور بین حاصلین هم مبدأ و منتها دارن، پس لازمش اینه که بی نهایتی داشته باشیم محصور بین حاصلین. این اشکال، این ما یتوهم فیوزاخ، این توهم ازاله میشه، زدوده میشه. به ان تلکل افراد، این افرادی که میگیم از یک فرد آنی به فرد دیگری منتقل میشه، فرد آنی اول غیر از فرد دوم است و مباین با اون هست، این لم تکن موجودتن متمیزتن بالفعل، گرچه اینها موجود نیستن بالفعل و تمیز بالفعل ندارند، لکنها موجودتن بالقوت القریبت من الفعل. به معنا ان ای آن فرز لبن قطعت الحرکت و فیه طلب وصل متحرک به فرد مخصوصه، هر جا حرکت را فرض کنیم منقطع شود، در اونجا یک آن مفروضی هست که انتهای زمان اون حرکت است، در این آن متحرک متلبس است به فرد خاصی از افراد اون ماهیت، از اون مقوله ای که فیهه، که درش حرکت واقع شده است. و رده، باز این جواب مورد اشکال واقع شده، به انه یلزم ان لا یتحرک یکون للمتحرک العینی فی زمان الحرکه مکان، فرض کنیم یه حرکتی در عین بوده، خب وقتی فرد عینی بالفعل نبود، یعنی در طول حرکت ما هیچ فردی از مقوله عین نداریم بالفعل، خب وقتی فردی از مقوله عین نداشتیم، لازمش اینه که این در مدت حرکت اصلا متلبس به مقوله عین نباشد، و پس در بیمکان بوده این، در این مدت متحرک ملازمش خلا از چیزی که در مکان نباشد. پس ما هم شما چیزی داریم جایی که مکان نباشد در عالم عیسی. نظیرش در متحرک کمی و سایر حرکات هم میاد. این اشکالی بر این جواب داره. از این اشکال باز علامه دوانی جواب داده. عجاب انها علامت دوانی به ان المتحرک انما یتصف بالفعل حال الحرکه به توسط بین تلک الافراد. ایشون یه تعبیر اینجا داره که این تعبیر را مرحوم ملا صدر یه جور معنا کردن، مرحوم حاجی یه جور دیگه معنا میکنن. اون معنایی که ایشون میکنن اینه که میگیم الان درسته که هیچ فردی از این مقبول بالفعل وجود ندارد، ولی بین این افراد در حال نوسان است، در حال حرکت است، در حال انتقال است، یا بفرمایید توسط بین افراد دارد. افراد بالفعل نیستند، اما این حالی که بین این افراد داره حرکت میکند، این توسط موجود است. افراد حقیقتا نیست، اما توسط موجود است و این کافی است برای اینکه بگیم مقبول صادق است. و ذالک توسط حالتون بین صرافت القوه و مهوزت الفعل، نه بالقوه محض است نه بالفعل محض است، یک حالتی است بین قوه و فعل. خب حالا این چگونه اون اشکال حل میکنه؟ گفتیم پس باید این مقوله صادق نباشد. حالا شما گفتید یه حالتی است بین قوه و فعل، مشکل حل نشد. در حال میفهمند اونی که لازم است ما ملتزم باشیم بهش این است که این مقوله صادق است، اما اینکه افرادش هم موجود باشه ما همچون سندی ندادیم. والقدر الضروری خب ان الجسم لا یخلو عن تلک الاعراض و توسط بینها، همین که این جسم از این مقوله خالی نیست، بی مکان نیست، بی کمیت نیست، این ضرورت داره. بله کمیت در اینجا هست و توسط بین افراد این کم یا توسط بین افراد این هم هست، این ضروری است. اما خود افراد هم باید بالفعل باشن، ما سندی ندادیم نباشه. اون محظورات هم لازم نمیاد. محظور گفتید اینه که بی مکان بشه، خلع لازم بیاد. میگم نه، اون مقوله صادق است، اینجور نیست که بی مکان شده باشه. اما بی مکان، مکان دار بودن معناش نیست که فرد بالفعل داشته باشد، توسط این افراد هم کافی است. اما انه لا یخلو من افراد بالفعل فلیس ضروریه، ما سندی ندادیم، ضرورتی نداره که فرد بالفعل هم داشته باشه. ولا مبرهنن علیه بل البرهان رو مقتضا خلافه، بلکه برهان بر خلافش داریم که نمیشه افراد بالفعل داشته باشه و الا لازمش تشافی آنات است. هازا کلام ایشون میفهمند این جواب قانع کننده نیست. لا یخفا مافی فان المتحرک فی العین، وقتی مثلا یه چیزی میگیم در حال حرکت مکانی است، بالاخره مکان به این جزء احاطه دارد و این چیزی نیست جز همین که ما یه جسمی را نسبت به مکان بسنجیم، از اون نسبتی که بین شی با این مکانش، یعنی اون چیزی که بهش احاطه دارد، سنجیده میشه مقوله این. پس مقوله این الان صادق است و صدقش معناش اینه که یعنی فردش موجود است. فان المتحرک فی العین، اون جایی که حرکت عینی واقع میشه، این متحرک مما احاطه به جسم فی کل زمان حرکته، در تمام زمان حرکتش جسمش احاطه دارد، یعنی نسبتی دارد به جسم محیطش. فبه ضروره له عینون بالفعل، وقتی یه جسمی احاطه دارد، نسبت و شیء الی ما یحیط به من الاجسام، این میشه عین. پس مقوله عین اینجا تحقق دارد. اگر بگید نه در این مدت عین نیست، پس لازمش خلع باشد، فیلزم الخلع و هو محال. از نسبت بین محیط و محاد مکان انتزاع میشه، سطح محیط با سطح محاد، از اون نسبتی که بین این دوتا هست انتزاع میشه. درباره مکان خب میدونید اختلافی است که آیا جسم سطح حاوی را میگیم مکان یا سطح محوی را میگیم مکان، ولی بالاخره یه حاوی و محوی باید لحاظ بشه، محیط و محاطی باید لحاظ بشه. اینه که ایشون به طور اجمال گفتن این احاطه وجود دارد، پس مکان انتزاع میشه. نسبتی به مکان میشه این، پس این مقوله این تحقق خواهد داشت. و ایزن افلاک همینطور این حرکت مکانی بود، حرکت وضعی در افلاک هم همینطوره. آیا میتونید بگید افلاک چون دائما در حال حرکتن پس وضع ندارن؟ پس حرکت وضعی چیه؟ الافلاک غیر منفکتن عن حرکت الوضعیه، فیلزم ان لا یکون لها وضع فی وقت اصلا، در هیچ وقتی وضعی ندارن، فقط اونی که از توسط بین الاوضاع است. پس خود وضع چیست؟ این حرفا پس نمیتونیم ما از محقق دوانی بپذیریم. این اشکالی که ایشون میکنند و میگن حرف محقق دوانی نمیشه قبول بکنن، روی این است که توسط بین افراد را خودش فردی نمیدانند. میگن اونی که حرف محقق هست میگه افراد بالقوه موجوده، پس خود افراد که نیستن، اونی که هست توسط بین افراد است، واسطه بودن بین این افراد این تحقق دارد. دیگه نمیگه که خود واسطه بودنم یه جور فردی است. پس افرادی که میگه عبارت از همون افراد آنی و اونا موجود نیستن. اونی را که میپذیرد توسط بین افراد است. مرحوم حاجی این کلام رو تعبیر میکنند به اینکه خود توسط هم فردون، فردون توسطیون. یعنی همونی که خود شما میگید محقق دوانی هم همین رو خواسته بگه. یعنی این هم یه فرد زمانی است. افراد بالقوه مثل همین نقاطی که در خط فرض میشه، نقاطی که فرض میکنه، میگن نمیگید بین مبدا و منتها، مثلا بین این دوتا میتونیم ما واسطه فرض بکنیم. اون مبدا و منتها مفروضن بالقوه القریبه موجودن، ولی به هر حال این واسطه موجوده، واسطه تحقق دارد. اون پاره خطی که بین نقطه الف و نقطه با در روی یک خط تصور میشه، نقطه الف و با بالفعل موجود نیستن مگر خط رو ببریم، ولی به هر حال این بخش از خط هست اینجا. بله، حالا جواب اون رو ما داریم تقریب فرمایش محقق دوانی را میکنیم. مرحوم حاجی از این بالاتر میگن، میگن محقق دوانی بیش از این میخواد بگه، میخواد بگه خود این توسط هم مصداق مقبول است. یعنی خود اینم فردون زمانیون، فرد منصر به افراد آنی نیست. همونی که خود مرحوم ملا صدرا میخوان بعدن بگن، میگن محقق دوانی منظورش همین بوده. البته ما چون تو قلب ایشون نبودیم نمیدونیم که واقعا تفسیر ملا صدرا صحیحه یا تفسیر مرحوم حاجی. فالحق فی هذا المقام، ظاهرش این است که تفسیر ملا صدرا نزدیکتره، برای اینکه ایشون افراد میگه، نمیگه فرد دیگری داریم، یه توسط بین الافراد. پس معلوم میشه اون چه افراد است همون افراد آنی هستن. تفسیر مرحوم آخوند ازهر است برای حرف ما. حالا اگر ارتباط روحی بوده مرحوم حاجی فهمیدن از محقق دوانی، اون مسئله دیگه است. فالحق فی هذا المقام ان افراد المقولت التي تقع فيها الحركه، پس جواب حسابیش کدوم اینا نیست. باید بگیم فرد دو جور داریم، یک فرد آنی داریم یک فرد زمانی داریم. افراد مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه منحصر به افراد آنی نیست. بل لها افراد آنیتون، این مقوله هم افراد آنی دارد، هیه معیار سکون. اصلا افراد آنی وقتی تحقق پیدا میکنند که حرکت متوقف میشه و تبدیل به سکون میشه. و افراد زمانیتون تدریجیت الوجود منطبقتون علال حرکت به معنی القطع، حرکت قطعیه را وقتی ما در نظر بگیریم، این حرکت قطعیه امتداد دارد، زمان دار است. این حرکت قطعیه افرادی از مقوله بر طبق این بر این حرکت قطعیه منطبق میشه، بلکه میشه گفت اصلا مقوله با این حرکت قطعیه یکیست. برای اینکه این وقتی میگیم فرض فرمایید این فرد زمانی از عین هست، معناش این است که وجود این عین با همین حرکت است، با همین تدریج است. این دو جور وجود دارد، یک وجود ثابت دارد یک وجود متحرک دارد، یک وجود ثابت دارد یک وجود سیال دارد. پس وجود سیال هم عین خود همون مقوله است. چطور وجود عین ماهیت است در خارج، وجود سیال هم عین همون ماهیت است. اینجور نیست که یه چیز دیگری باشد غیر او، یک عارضی باشد برای وجود. اصلا وجود سیال هم خودمون همون مقوله است، فردی است از اون مقوله. بل هی عینها کما رآه بعضا فاین ازن، یکون للمتحرک مادامت الحرکت و باقیتن علی اتصالها، تا حرکت اتصال خودش را حفظ کرده و سکونی بینش واسطه نشده، یک فرد واحد زمانی خواهد داشت. حالا زمانش یک دقیقه باشه، یک ساعت باشه، یا بی نهایت فرض کنیم مثل حرکت فلک. حرکت فلک یک مصداق بیشتر نداره، اونم یک حرکت ازلی و ابدی است. یک فرد بیشتر نداره، اون تا یک فردی است که از ازل تا ابد کشیده شد. علل فرض تا این اتصال زمانی و اتصال حرکت باقی است، فردی از همون مقوله با همون گستره زمان این حرکت موجود است. اون چند تا که میگیم حالا بعد خودشون میفهمن، قابل تقطیع است، اونا بالقوه موجودن. مثل این که حرکت آنی، افراد آنی بالقوه موجودن، اجزا این حرکت هم بالقوه موجودن مثل هر امتدادی. این ماهیتاً این دوتا فرقی ندارند، از لحاظ طول و قصر فرق میکنه. ماهیتاً چه اجزایش و اجزای کوتاه فرض کنید، چه اجزای بلندش، بالاخره زمانی است. از لحاظ زمانی و آنی بودن دو نوع اند. یکی زمانی است که فقط در حالت سکون صدق میکنند، آنی است که در حالت سکون صدق میکنه، یکی زمانی است که در حالت زمان و در حال جریان. منتها این یکی بالفعل شما در نظر میگیریم، اون وقتی است که از مبدأ تا منتهای حرکت را علل اتصال یک وجود در نظر میگیریم. ولی چون این قابل تقسیم به افرادی هستن، همین اجزای بی نهایتی بالقوه خواهد داشت. بله، پس مادامی که حرکت باقی هست بر اتصال خودش، متحرک فرد واحد زمانی متصل غیر قار دارای هویت متکمم اتصالی خواهد داشت. یک فرد است که کمیت اتصالی دارد، و این کمیت اتصالی کمیتش هم کمیت قار غیر قار است، چون در حال تدریج است. متضمن لجمیع الحدود المفروضه فی الآنات، اگر ما بخوایم آنات بگیم باید حدهایی در نظر بگیریم، اطرافی برای این شامل همه اینها هست. نسبتها الیه نسبت النقط المفروضه الی الخد، نسبت این آنات به این فرد، به این فرد زمانی، مثل نسبت نقطه های مفروض است به خط. چطور میگیم در یک خط بی نهایت نقطه میشه فرض کرد؟ بالقوه القریبه موجوده. نه، افراد آنی هم نسبت به این فرد زمانی همین حالت رو داریم. فالفرد زمانی من المقوله حاصل للمتحرک بالفعل، این متحرک رو وقتی با این حرکتش یک جا در نظر بگیریم، بگیم این حرکت از اون نقطه تا این نقطه را، و طبعا با زمانش، در این زمان این حرکت بالفعل وجود دارد، یک فردم هست. من دون فرضن اصلا، اینجا دیگه نباید فرضی بکنیم که حرکت متوقف بشه و دو سکونی رسم پیدا بشه یا آنی رسم بشه، این حرفا نمیخواد. اما الافراد الانیه و زمانیه تلتی هی حدود ذلک الفرد، هم افراد آنیه بالقوهی داریم و هم زمانیه بالقوهی، که اونها از حدود این فرد ممتد انتزاع میشه. یعنی وقتی براش حدودی رسم کردیم، تقطیعش کردیم، هر قطعی از این امتداد میشه یک فرد زمانی کوچک و انتهاش هم میشه فرد آنی مفروض. اما افراد آنی و زمانی که حدود این فرد و ابعادش هستند، حدود نسبت به افراد آنی و ابعاد نسبت به افراد زمانی، فهیه حصولها به مجرد الفرض، وقوع خارجی ندارن. تا مادامی که این اتصال هست اینا وجود خارجی ندارن، فقط فرضن موجود. فاذن لا یلزم خلو الجزء عن المقوله، پس به هر حال جزء از مقوله خالی نخواهد بود و جزء بالفعل این مقوله را دارد، منطقه اونی که بالفعل دارد اون فرد تدریجی از این مقوله است. و نه اشکال خلو جسم از مقوله لازم میاد، نه تتالی آنات، نه آنیات که بگیم افراد آنی در اینجا به وجود بیان، ولن حصار و مالایتناها بین حاصله، هیچ کدوم از این اشکالات پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه فرد آنی بالفعلی نداریم. همه اشکالات فرد این بود که فرد آنی بالفعل داشته باشیم. وقتی فرد آنی بالفعل نداشتیم همه اشکالات میپره. فضلاً ان تشافع الانیات، خود آنی نیست تا اینکه بگیم آنی هست و اون آنیات تشافع دارن یا اینکه غیر متناهی هستن. خب در پایان یه مطلب دیگری را مطرح میکنن و اون اینه که شما قبلاً یه مطلبی را روش تکیه کردید و این بود که گفتید موضوع حرکت باید یک موضوعی باشد که در جمیع مقاطع حرکت ثابت باشه و این افراد آنی یکی پس از دیگری بر اون عارض بشن. خب اگر ما بگیم که همینطور که اینجا شما اومدید فرد زمانی درست کردید که گفتید این فرد زمانی بالفعل موجود است اما تدریجی است، این حرف ما بگیم در موضوع حرکت بگیم موضوع حرکت هم این وجودشونی که حرکت رو بهش نسبت بدیم یک وجود دارد و این وجودش هم بالفعل است اما وجود تدریجی است. این که بگیم چند تا وجود دارد، یک وجودش معدوم میشه بعد یه وجود دیگری به وجود میاد، اینجور نیست چون یک وجوده. لازمش هم این نیست که ثبات داشته باشه که شما روش تکیه میگردید، برای اینکه اصلا خودش این تدریجه. پس اون اشکالی رو که اونجا میکردید که برای موضوع حرکت باید ثابت باشه و به همین راه شما گفتید حرکت در وجود نمیاد، اگر در وجود و ثبات بگیم حرکت هست این اشکال لازم میاد، هر دوی این دوتا رفع میشه به همین حرف که شما اینجا خودتون پذیرفتید. حقیقت یعنی اشکال وارد به این مطلب درست میه، همین چیزیست که نهایتا روی حرکت جوهریه بایدشون بپذیرن و حرکت اشتداد در وجود هم همینه و باید هم باشه. منتها اینجا چون هنوز نپذیرفتن اون را، یا هنوز نرسیده بوده براشون حل نشده بوده قضیه، یا نخواستن مطرح کنن. البته یه چیزی میگن که تتمه حرکت در باب تتمه مطلب در اونجا میاد، اما حالا اشاره ای نیست به این که نظر جدیدی خواهند داد. علی حال این اشکال واردی است و حل قضیه است که شما موضوع حرکت میگید باید ثبات داشته باشه، میگم موضوع حرکت باید وجود داشته باشه، وجودش وجود تدریجی است. یا خود این سواد که میگیم که آیا این سواد وقتی اشتداد پیدا میکند آیا باقی هست یا باقی نیست، از اون جهتی که یک وجود است از اول تا آخر خودش باقی است دیگه، مثل وحدت اتصالی دارد، مثل خود حرکت. وقتی حرکت شروع میشه در آن دوم آیا این حرکت باقی است یا باقی نیست، چی میگید؟ برای وحدت اتصالی داره یه چیز و باقی است، ولی اجزای بالقوهش از بین رفته، اجزای قبلیش، اجزای مفروضش، اجزای بعدش هنوز نیامده، ولی میگید باقیست. باقیست یعنی چی؟ یعنی چون یک موجود ممتد است. در موضوع هم اینان همی حرف رو بزنیم. در وجود و سواد هم که میگفتید با حرکت در وجود نمیسازه، به این صورت قابل حل است. ایشون تکیه میکنند به این که ما گفتیم وجود موضوع شرط است برای حرکت و باید سواد داشته باشه. اینا یه امری کلیگویی میکنند. در واقع جواب اصلی اشکال داده نمیشه. و روی مبنای خودشون هم قابل جواب هم نیست، باید بپذیرن این را. و لیسه لک ان ترجع و تقول، شما نمیتونید بیاد بگید که فل تکتفه یا فل نکتفه فشتداد الوجود و تضعفی به حاصل مرتبه من قوام الموضوع و ثباتهی. شما اشکال میکردید که در حرکت اشتدادیه با بقای موضوع نمیسازد، میگیم بقای موضوع هم به همین صورت تفسیر کنید، بگید یک موضوع متدرج واحدی است و بالفعل هم وجود دارد و یکی هم بیشتر نیست. چه لزومی داره که بگید چند تا وجود دارد، یک وجودش باید معدوم بشه بعد یک وجود دیگری به وجود چیز بیاد و اون وقت منافات دارد با موضوع، با بقای موضوع؟ میگیم نه، اصلا استمرار موضوع و بقای موضوع به همین است که یک وجود تدریجی واحدی داشته باشه. ایشون میفرماند این مطلب رو شما نمیتونید بگید، یعنی اگه به ما نقض بکنید و بخواد بگید که حرف اولیتون باطل میشه با این تفسیر آخریتون، جواب میدیم لأن استمرار موضوع الحرکه شرطون لنک، موضوع باید ثبات داشته باشه، استمرار داشته باشه. خب ایشون میگه استمرار به چه معنا؟ اگر یک وجود تدریجی باشه این استمرار داره صادق است یا صادق نیست؟ خود زمان را. وقتی تا قطع نشده خود این زمان میگید این زمان موجود است. این روز، امروز از صبح ساعت طلوع آفتاب تا غروب آفتاب میگیم این روز استمرار دارد. استمرار دارد یعنی چی؟ یعنی به همون وحدت اتصالیه تدریجیش. بله اگر تقطیع کنیم خب هر جزش باید معدوم میشه و موجود میشه، ولی تا تقطیع نشده یک وجود ممتد است و این عین تدریج است. استمرارش هم به همین است که این وحدت اتصالیه باقی باشه. ایشون تاکید میکنم به اینکه نه ما گفتیم موضوع باید مستمر باشه و لا حرکت بی متحرک خواهد بود و با این قابل حل نیست. فالفرد الزمانی و منشی لاستمرار له اصلا. اون میگه چرا استمرار ندارد؟ خود زمان هم استمرار دارد. استمرار زمان به همین معنی است. لا فی زمان وجودیه و لا فی غیر ذلک از زمان، که انه او میخوان بگن وقتی استمرار باید داشته باشه باید بگیم در دو زمان وجود دارد، یک شی در دو زمان وجود دارد. اما موضوع حرکت اینجا نمیتونیم بگیم هم در این زمان است هم در اون زمان است. و زیادت و توضیح موکولتان الى تحقیق مباحث حرکت و زمان انشاءالله تعالی در اونجا بحث مفصل ترش خواهد آمد. خب حالا از حرکت اشتدادی و تضعفی در وجود گذشتیم و فرضاً مثلا اینو گفتیم که نمیشه، با اینکه ناچار خواهیم پذیرفت که میشه و اصلا خود این میتونه مبنا باشه برای اثبات تشکیک در وجود. از اشتداد و تضعف اگر گذشتیم و گفتیم وجود قابل حرکت اشتدادی نیست، آیا قابل اتصاف به شدت و ضعف هست یا نه؟ یعنی تشکیک، اصل تشکیک را. خود تشکیک یک حقیقت است، حرکت اشتدادی چیز دیگری است. اصل تشکیک اینه که ما دو فرد داشته باشیم که دو فرد با هم تفاوت داشته باشن از نظر شدت و ضعف، تقدم و تأخر، کمال و نقص الی آخر انواع تشکیکی که هست. اشتداد این است که یک شی از حالت ضعف به حالت شدت بره، یعنی حرکت باید درش واقع بشه. تشکیک همیشه لازمش نیست که حرکت باشه درش. اگر چیزی از مرتبه ضعیف به مرتبه قوی رفت میشه حرکت و اشتداد. اگر حرکت رو نفی کردیم معناش نفی شدت و ضعف نیست. پس جای سوال باز برش باقی است که حالا اشتداد رو نفی کردید، شدت چطور؟ میشه گفت ما دوتا وجود داریم که از لحاظ شدت و ضعف با هم فرق دارند یا نه؟ اینو میخوان قبول کنند که هست و مبنا قرار بدن برای اثبات تشکیک در وجود. مقدمتا باید شدت و ضعف هم معنا کنیم، بگیم که شدت و ضعف کجاست، کجا تصور میشه، تا بعد ببینیم که آیا این شدت و ضعف در ماهیات هست یا در وجوده. میفرمایند که این مطلب معروفی از حتم همه شما شنیدید، این از مشائین هست در باب تمایز موجودات از همدیگه این مطلب رو بیان میکنن. میگن دو چیزی که با هم تمایز دارند، تعدد دارند، از هم جدا هستند، این تمایزشون یا به تمام ذات هست یا به بعض ذات یا به امر خارج عن ذات. این نرخ شاه عباسی داره این تقسیم. یا تمایز ندارند اصلا، پس دو تا نیستن. اگه تمایز داشتن یا به تمام ذات هست، مثل دو تا مقوله، مقوله جوهر با یکی از مقوله، هر یکی از مقوله تعرضی، این به تمام ذات متباینه، یعنی جنس مشترک دیگه نداره. یا یک نوع از این مقوله و نوعی دیگه از این مقوله دیگری، نوعی از کیف را با نوعی از جوهر وقتی حساب بکنیم به تمام متباین به تمام ذات است. یا نه، اشتراک در بعض ذات دارند، اونجایی که جنس مشترک بینشون باشه، اختلافشون باز در بعض ذات باشد، اختلافشون به فصل باشه، مثل اختلاف بین انسان و فرس در حیوانیت که بعض و ذات مشترکن، در بعض و ذات دیگهشون که فصل هست با هم اختلاف دارن. اختلاف انواع مندرج تحت یک مقوله، یک جنس. و یا اختلافشون به امر خارجه، یعنی به تمام ذات با هم اتفاق دارن، از لحاظ جنس و فصل با هم هیچ اختلافی ندارن، جنسشون یکیه، فصلشون هم یکی. اگه اختلافی هست به امر خارج از ذات خواهد بود، مثل اختلافی که بین افراد هست در امور عرضی. پس اختلاف میشه در از ذاتیات نیست بلکه میشه در عرضیات. این تقسیم معروفی است که مشایخ دارن. اشراقین اومدن یک قسم چهارمی هم برای تمایز دو شی تصور کردن و اون تمایز به شدت و ضعف. میگن ما میتونیم دو موجود را فرض کنیم که اختلاف دارن، دو تا هستن واقعا، ولی نه اختلافشون در تمام ذات هست نه در بعض ذات هست که فصل باشه، جنسشون یکیه، فصلشون هم یکیه. امر عرضی خارج از ذاتی هم که بگیم میگه چیزیست غیر از ذات اینا بهشون لاحق شده و منشه اختلاف شده، اینم نیست، ولی در این حال میبینیم که ما هم اختلاف دارن، اختلاف به شدت و ضعف، مثل اختلافاتی که در کیفیات هست، در رنگ ها هست، در کیفیات محسوسه هست. این دوتا را که وقتی با هم مقایسه میکنیم ما اینا اختلاف دارند. بالاخره رنگ سفید کم رنگ با سفید پر رنگ، سیاه کم رنگ با سیاه پر رنگ، دوتا با هم اختلاف دارند، اما اختلافشون نه در جنس هست، نه در فصل، نه در عرضیات هست. هر دو سفیدند، سیاهند، هیچ فصل دیگه هم فرض کنید برایشون صادق نیست. اگر عرضیات منظورشون است که این یکی در این مکان است یکی در اون مکان، خب اون دوتا سفید مساوی هم همین عرضیات رو خواهند داشت، دوتا سفیدی که مثل هم باشند اما اختلافشون در مکان باشد، در عرضی به این معنا. این در اونجایی که دوتا سفید مثل هم باشند این اختلاف فرض میشه، اما اون اختلافی که ما میگیم سفید و سیاهی در رنگ است، یعنی یکی کم رنگتر یکی پر رنگتر، ولو این دوتا در یک جا فرض بشه، یعنی در یک حال، در اینجا سفید پر رنگه، یکی سفید کم رنگی، صرف نظر از مکان و زمانشون یا سایر اعراضشون، خود سفیدی هاشون با هم فرق داره. این فرق چیه؟ این فرق به شدت و ضعف است. پس قسم چهارمی ما برای تمایز میتونیم فرض کنیم و اون تمایز به شدت و ضعف. اینو اشراقیین قبول دارن، مشائین انکار میکنن. در مقابل اینا اونا همون حرفشون رو تکرار میکنه که میگن بالاخره این دو تا میید با هم اختلاف دارن. آیا هیچ تفاوتی با هم ندارن این دوتا؟ این دوتایی که شدید و ضعیف هستن هیچ تفاوتی ندارن؟ اگر هیچ تفاوتی ندارن که پس دوتا نیست، افتراقی ندارن، امتیازی ندارن. اگر تفاوت دارن یا در داخل ذات یا خارج ذات، اگر خارج ذات که عرضیات، اگر داخل ذات یا به تمام ذات یا به بعض ذات، یعنی شکل استدلال یه شکل تقسیم محصول بین حاصله این است، بین نفی و اثبات، یا ذاتیست یا عرضی، یا خارج داخل ذات یا خارج ذات، به این صورت تصور. ولی اشراقیین در مقابل این مقاومت میکنند، میگن این دلیل درست نیست. اولا که شما اختلاف را میگید منحصر است به ذاتی و عرضی، میشه گفت اختلاف به یک امر عارضی است. اصلا ما مفاهیم ذاتی و عارضی رو بگذاریم کنار، بگیم این شی در خارج این عارضی شده است، عارضی شده به عرضی که عارض این میشود، نه مفهوم عارضی که مفهوم مشتقی است بر این شی هم میشه. حالا صرف نظر از این مطلب که ممکنه بگید این مناقشه لفظی هست و مقصود ما هم مثلا همینه و اینا به اون برگردونید یا اونا به این، از این میگذریم. این حرفی که شما میزنید، این ما میتونیم مصداقی نشون شما بدیم که همینطور که گفتیم مثل سواد و دو تا سواد کم رنگ و پر رنگ، اینو چی میگید؟ به هر حال عرضیاتش و ذاتیاتش با هم تفاوت نداره. و استدلالی هم که میکنید این مصادره به مطلوبه. شما میگید که یا این از یا اون، ما میگید قصه دیگری هم داره. میگید یا داخل ذات یا خارج ذات، یا داخل ذات یا به تمام ذات است یا به بعض ذات، ما میگیم داخل ذات است و افتراق است، هست هم افتراق و هم اشتراک، هر دو عین ذات است، یعنی مقابل اشتراک عین مقابل امتیاز است. این هم یک قسم است. اشتراقی اتفاقا تشکیل در ماهیت قائله. اشتراقی این که اصلا اصالت رو در ماهیت قائل هستن. بله، تشکیل در ماهیت. حالا باید من توجه نکردم هم چیز را ایشون از نقل کرده باشم، اگر هم باشه برها باید جمعی بینش را درست کرد. این معروفه که این تشکیل را اشراقین قبول دارن و اونا ماهیت را اصیل می دونن. بعد حالا باید بررسی کنیم. الان یه حال این تشکیک را پس قسم چهارمی ما از اختلاف پیدا میکنیم و اون اختلاف در خود شیء است به شدت و ضعف. فصلون فی شدت و ضعف لعلک کنت مقروء السم فی طبقات العلوم، یعنی شاید به گوش شما خورده باشه در لابلای مطالب علمی. تعبیر طبقات العلوم تا این اصطلاح متعارفش نیست، منظور یعنی لابلای مطالب علمی. به گوش شما خورده است که ان کل متمایزین فی الوجود او العقل، و هم وقت چیز دو چی را متمایز در نظر میگیریم، حالا تمایزشون به لحاظ وجود خارجی باشد یا در عقل باشد. اینجا یه حاشیه‌ای هست که فی العقل را زدن به ماهیت در مقابل وجود، میگن تمایز یا در وجود است یا در ماهیت. شاید ضرورتی نباشه که ما این مثلا از ظاهر لفظ خارجش بکنیم. برها این تمایز را که میگیم، میگیم این تمایز وجود خارجی است یا عقل، ولو تمایز در خارج نیست ولی عقل برای این دوتا تمایزی در نظر میگیره. مثل جنس و فصلی که یه وقت ماده و صورت خارجی در خارج تصور میشه، این در خارج واقعا صورتی با صورت دیگری تفاوت میکنه، ولو ماده مشترک دارن صورتشون در خارج تفاوت. یه وقت نه، ماده و صورت خارجی نیست، در عقل ما ماده و صورتی تصور میکنیم یا جنس و فصلی، و این اختلافات در ظرف عقل است ولو در خارج بسیطن، دو جزء نداره، ولی عقل دو جزء براش فرض میکنه و میگه یه جزءش غیر از جزئی. به هر حال هر جا ما تمایزی فرض بکنیم بین شیئین، فتمایزهما و افتراقهما، این تمایز و افتراق یا به تمام ماهیت هما هست، من دون اشتراک ما جوهری بینهما، که هیچ اشتراک جوهری یعنی اشتراک ذاتی، جوهری منظور ذاتی هست، در عرضیات هم صادق. دو تا عرض هم را که ما در نظر بگیریم میگیم این وقت اشتراک جوهری ندارن، یعنی اشتراک ذاتی ندارن. مثلا مقوله یک قسم از مقوله فرض فرمایید کیف با یک قسم از مقوله این جوهر نیستن تا میگیم اشتراک جوهری دارن یا ندارن، یعنی اشتراک ذاتی ندارن. او به شیء من سنخ الماهیه بعد اشتراک طبیعت ما جوهریت بینهما، یا نه یک طبیعت جوهری بین این دوتا مشترک هست اما امتیازشون به چیزی است که اون هم از سنخ ماهیت است، یعنی اختلافشون به فصل است. فن مشترک و اونی که جهت اشتراکش میشه اون طبیعت جوهری مشترک میشه جنس، و معینات اونایی که ملاک تعین و امتیاز هستن میشن فصول، و محصلاتون لطبای نوعیه که این طبیعت نوعی را تحصل میبخشن چون طبیعت جنسیش تحصل نداشت با این فصل تحصل بیدن. و ترکیب و ترکیب و اتحادیون، در این صورت ترکیب بین جنس و فصل یه ترکیب اتحادی خواهد بود. این البته فقط در جنس و فصلش مورد قبول همه است، و الا خود ایشون بین ماده و صورت همین اتحاد را قائلند ولی سایر حکما قائل نیستند، همه قائل نیستند. بله ماهیت تام یکیست، اونا اجزاء ماهیتن در واقع. حالا این بحث هاییست که جای دیگه شده، حالا نباید بحث هایی ببینیم. به هر حال دو تا جزء ماهیتن که با هم اتحاد پیدا میکنن در یک ماهیت تام نوعی را تشکیل میدن. یه وقت اینجوره، او به امور عرضیتن بعد اتفاقه ما فی تمام الحقیقت المشترکه، ماهیتشون مشترکه، جنس و فصلشون یکیست، امور عرضی است که منشأ اختلافشون میشه. ول متحصل افراد شخصیتون و صنفیتون، اینجا که میگیم این فرد از اون فرد متمایز هست، هر یک از اینها افرادی از اون ماهیت یا اصنافی از اون ماهیت است. و ترکیب و ترکیب بین اون ذاتی و این امر عرضی، ترکیبشون اقترانی خواهد بود، ترکیب بین مابل اشتراک و مابل امتیاز، این دیگه اتحادی نیست، مگر اینکه باز یک از مبانی خود ایشون رو اخذ بکنیم که بگیم عرض از مراتب وجود جوهر است و ترکیب بین جوهر و عرض هم ترکیب اتحادی است. ولی خب چون اینا رو از دیگران دارن نقل میکنن، خیلی نباید باش مناقشه کرد، اینا به گوشتون میگن خورده این حرفا، این حرفایی است که معروفه در اصطلاح در کلمات مشائی. خب خب اینها به گوشتون خورده که اختلافات یا به تمام ذات هست یا به بعض ذات یا به امور خارج از ذات. پس سه قسم اختلاف داریم ما. ولا اجدو که من تفتنت هناک به قسم رابعه. فکر نمی کنم من شما به ذهنتون رسیده باشه که یک قسم چهارمی هم داریم. اون چیه؟ ذهب الیه فلاسفه الاشراق ینقده به الحصر. این حصری که بین این سه قسم دارن، این حصر شکسته میشه. و هو ان الافتراق رو ما لا یکونو به تمام نواحیه ولا به بعض منها ولا به لواحق. اختلاف هست اما از این ستا خارج است. بل به کمال فی نفس الماهیه به ماهیهیه و نقص فیها. اختلافشون کمال و نقصی است که در خود ماهیت به ماهیهیه است. یه تصریح هست در این که در نفس ماهیت این اختلاف است. باید ببینم، من حضور ذهن ندارم، باید مراجعه کنم. به ان یکون نفس الماهیه مختلفت المراتب بالکمال و نقص. خود ماهیت از لحاظ مراتب کمال و نقص اختلاف دارن. و لها ارزون بالقیاس الى مراتب نفسها. یه ارز عریضی داره که شامل همه اینها میشه. یک ماهیت است اما ارزی دارد، همه این اقسام رو شامل میشه. بالقیاس الى افراد المتزمنت لها و لغیرها من الفصول و اللواحق، که هم شامل المتزمنت لها یعنی متزمن این مراتب هست. بله درسته. ارزون بالقیاس الى مراتب نفسها، خود مراتب ضعف و شدت را در بر میگیرد، غیر از اون چه اون ارزی که نسبت به جنس و نوع داشت و لواحق، یعنی اون چیزی که شامل اون سه قسم گذشته بود. و هازا مما وقع فیه الاختلاف. این قسم چهارم است که مورد اختلاف بین فریقین است. فحتجت اتباع المشرائیه علا بطلانی. اونا میگن چنین چیزی صحیح نیست. استدلالشون اینه، میگن به ان الاکمل، این که میگید یک اکمل و انقصی داریم، آیا این اکمل مشتمل است بر همه چیزی که انقص؟ مشتمل علی شیء لیس فی الانقص، یعنی اینجور نیست که چیزی که در انقص نیست در اون هم نباشد. مشتمل نیست بر چیزی که در انقص نباشد، یعنی هر چی در انقص هست در این اکمل هم هست. اگه اینجوره یعنی تفاوتی بینشون نیست، هر چی انقص داره اکمل داره، اکمل هم داره اخر انقص داره. در این صورت که افتراق نخواهد بود، فلا افتراق بینه. و این اشتمل علی شیء کذا، اما اگر چنین چیزی هست، یعنی یه چیزی را انقص ندارد که اکمل دارد، اگر اینطور شد فهو و اما این چیزی را که داره اکمل که انقص ندارد، اما معتبرون فی سنخ طبیعه فلا اشتراک بین اون، یعنی این که امر ذاتی هست پس اشتراک بین اینا نخواهد بود، اون یعنی طبیعت دیگریست، نمید سنخ دیگریست، اونم یه سنخ دیگریست. و اما زائدون علیها، یا نه یک جهت مشترکی دارند و یک امری غیر از اون جهت مشترک، اون جهت مشترک یعنی اون جهت غیر از اون جهت مشترک ذاتی، یا فصلی است که مقوم اون ماهیت است و یا عرضی زائد است، و از این سه قسم دیگه خارج نمیشه. پس هر جا اختلاف باشد، یا اختلاف در اصل جوهر است یا در فصلش است و یا در معرض عرضش است. ایشون میفرماند که این استدلال مشرا این ضعیف، هذا الاحتجاج مع قطع النظر عن انتقاضه بالعارض، یعنی از اول میشه یک مناقشه ای کرد که شما گفتید فقط اختلاف در عرضیات هست، ممکنه ما بگیم وجود خارجی با اعراض اختلاف پیدا میکند نه عرضیات، و این یک نقضی است برای این حصری که شما کردید. حالا از این صرف نظر کنیم، چون این زود قابل جوابه که بگیم اون عرضیات هم بالاخره منشأ دارن که منشأ انتزای این عرضی شده. صرف نظر از این نقص که حالا خیلی روش تکیه نمی کنن، میگن این استدلال ضعیفیست، ردیگون جدن. بل هو مصادرتون علی المطلوب. مرحوم حاجی برای اینکه اینو دو تا جواب حساب کنن، یکی بگن ردیگه هست، یک جهت ضعف هست، یکی هم بگن مصادره هست، یه توضیح دادن که منظورشون از این ردیگر یعنی من است، یعنی شما برهانی برای این مطلب اقامه نکردید، ما میتونیم بگیم نم نو. و مصادره بر مطلوب هست برای اینکه شما استدلال کردید برای مطلبتون به همون چیزی که محل اختلافه، میگید از این سه تا خارج نیست، ما میگیم چرا خارج هست. از الکلام فی ان التفارق قد یکون و بنفس ما وقع فی التوافق بین الشیئین لا بما یزید علیه. یه اشکال دیگری هم کردن که سالا وقت گذشته میرسیم بخونیم. صلی الله علی محمد.